بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه برادران عزیز و خواهران گرانقدر. امیدوارم مباحثی که در سه جلسه گذشته در زمینه اهمیت انتخابات در دیدگاه امامین انقلاب و همچنین جایگاه انتخابات در منظومه فکری این دو بزرگوار مطرح شد مفید بوده باشه و انشاءالله بحث امروزمون هم مرضی نظر امام زمان علیه السلام قرار بگیره. در بحث اهمیت انتخابات نکاتی رو عرض کردیم، امروز نکات تکمیلی رو با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و حضرت امام تقدیم حضور خواهیم کرد. یک نکته ای رو رهبر انقلاب فرمودن به نظرم نکته جالبی است. ایشون می‌فرمایند که مردم به این نکته توجه داشته باشند که وقتی که حضور مردم جدی باشه و شرکت بکنن و در انتخاب اون فرد مورد نظر، حالا یا نماینده مجلس یا نماینده خبرگانه یا رئیس جمهور یا شورای شهر، بالاخره هر کدوم از این افرادی که مورد انتخاب مردم قرار می‌گیرن، شون می‌فرمایند که اگر این انتخاب درستی باشه و اون نماینده یا اون رئیس جمهور یا اون عضو شورای شهر یا اون نماینده خبرگان در واقع وظیفه خودش رو به درستی انجام بده، شون فرمودن کارهای خوبی اگر اون شخص منتخب برای مردم و کشور توسط او انجام گیرد، ثوابها و اجرهایی هم به مردم منتقل میشه. به همین خاطر ایشون فرمودن باید حقیقتا دقت کنند که تا افراد دلسوز متدین و کارآمدی را که متناسب با این کارند، حالا عرض کردم هر کدوم از این شمونی که مورد انتخابات قرار میگیره، انتخاب کنند. چون کارآمدی به حسب کاری که ما یک شخص را برای انجام آن در نظر میگیریم متفاوته. در مقابل هم اینو فرمودن که مردم بسیار بجاست که مردم بدانن هر کسی را انتخاب میکنن مسئولیت های در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاست. خب اگه موقعی خدای نکرده فرد ضعیفی انتخاب بشه و به خاطر ضعف او ضرری به کشور برسه یا ضرری به مستقیم برسه و ما مسامحه کرده باشیم، شرایط لازم رو ندیده باشیم، یا در انتخابمون بیشتر سلایق سیاسی یا قومی یا خیشاوندی یا چنین چیزهایی رو لحاظ کرده باشیم یا احساسی رأی داده باشیم بدون تحقیق باشه، ممکنه در برخی موارد تبعات این انتخاب ناصحیح و غلط و با همراه با تسامح در واقع دامنگیر انسان بشه. یه نکته. نکته دیگری که رهبر انقلاب تأکید کردن و به عنوان یک وجه اهمیت انتخابات بیان کردن اینه که وقتی که صفهای طولانی انتخابات تشکیل میشه، برای اون دشمنی که میخواد جمهوری اسلامی انتخابات نداشته باشه، دشمنی که میخواد راهپیمایی 22 بهمن نباشه، دشمنی که میخواد راهپیمایی روز قدس نباشه، مردم در مراسم عظیم دینی شرکت نکنن، احساسات دینی نداشته باشن، جوون این جامعه بی تفاوت باشه، به تعبیر رهبر انقلاب بی تفاوت و بی رگ و بی اعتنا و دل سپرده به شهوات و غرق در فساد و در مواد مخدر باشه. دشمن وقتی که این رو مورد علاقشه و دوست داره و ترویج میکنه و به زبانهای مختلف داره این رو تو رسانهای مختلف مطرح میکنه، وقتی که انتخابات میشه و یک انتخابات پرحجم انجام میشه، یک انتخابات پرشور انجام میشه، ایشون میفرمایند که خود این صفوفی که مردم ایستادن، ممکنه زحمت هم داشته باشه، ممکنه تو هوای سرد یه مقداری هم زحمت داشته باشه، حالا موقعی که انتخابات در هوای سرده یا موقعی که انتخابات در هوای گرمه، بالاخره آقا میگن این کار یک نوع جهاده. وقتی که در این جهاد مردم شرکت میکنند و حضور در واقع پرشور دارن، این یک خاری در چشم دشمنه و دشمن رو نسبت به ملت ایران ناامید میکنه. و ایشون میفهمند که خوبه که انسان ببینه آیا نظر دشمن نسبت به شرکت ما در انتخابات چیه. واقعا هر کسی که کلاه خودش رو قاضی بکنه، این همه جبهه کفر داره تلاش میکنه، آیا آمریکا، آیا صدای آمریکا، آیا این رسانه‌های ماهواره‌ای معاند، آیا این هزاران شبکه و رسانه و کانال در فضای مجازی و صفحات مجازی، اینها همه دلسوز ملت ما هستن؟ خیلی از اینا توسط بهائی‌ها داره اداره میشه، خیلی از اینا توسط وهابیت داره اداره میشه. اون کسانی که از شهادت مردم ما خوشحال میشن، مگه ندیدید در این در واقع حادثه تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد در سالگرد شهید سلیمانی، چقدر اینها ابراز خوشحالی کردن؟ این دشمنی که از هر شکستی که اتفاق میفته، از هر عدم فتحی که اتفاق میفته، از هر مشکلی در کشور ما استقبال میکنه، این دشمنی که خوشحال میشه که صفهای رأی گیری ما صفهای خلوتی باشه، مشارکت پایین بیاد، او آیا دلسوز ملت ماست؟ یکی از راهکارهایی که انسان میتونه از طریق اون متوجه بشه که آیا کاری که داره میکنه درسته یا نه، همینه. مگه ما در قرآن کریم نخوندیم که گاهی اوقات گام نهادن و حرکت کردن انسان که باعث غیظ دشمن بشه، لیغیظ بهم الکفار بشه، این برای هر کدوم اینها یک عمل صالح نوشته میشه؟ اینو ما نشنیدیم؟ پس ببینید وقتی که ما خدمت مردم عزیزمون میرسیم، این نکته رو باید حتما گوش زد بکنیم که مردم ببینن که کی شاد میشه از شرکت نکردن ما در انتخابات. و بعضی از مردم ممکنه که به ذهنشون این بیاد که بالاخره مشکلاتی برای کشور ما وجود داره و ما باید با مثلا عدم شرکتمون در انتخابات یک پیامی رو ارسال بکنیم و نشون بدیم که نسبت به این مثلا مشکلات ما اعتراض داریم. خوبی نداره. راهکارهای متعددی وجود داره برای اعتراض. ما همه مثل یک خانواده هستیم. در خانواده گاهی اوقات ممکنه که فرزند خانواده نسبت به یک رفتار پدرش اعتراض داشته باشه. ممکنه پدر و مادر گاهی اوقات نسبت به رفتار فرزند خودشون یا سخنی که او گفته اعتراض داشته باشن. خانواده هایی که فهمیده هستن دارای اون در واقع مراتب عالی فرهیختگی هستن، اینا هیچ وقت فرزند خودشون رو در حضور جمع تختعه نمی کنن. یا اون فرزندی که پدر ممکنه یک امری بهش بکنه و او احساس کنه امر پدر اشتباهه، اما در حدی نیست که حالا انجام اون کار خیلی ضربه بنیادین بزنه، حرف پدر رو اطاعت میکنه، چشم میگه، بعدن در فضای دیگری بدون حضور غریبه ها میره اون نکته خودش بیان میکنه. ملت رشید ایران که رهبر انقلاب مدال صبار بودن و مدال شکور بودن رو به ملت ایران دادن، خاطرتون است در اون نماز جمعه بعد از شهادت شهید سلیمانی آقا فرمودن این ملت با این فهم سیاسی، با این بصیرت شاید نیازمند باشن برخی که تنبه بهشون داده بشه که گله گذاری ها رو باید در فضای دیگری گفت، تسبیح حساب ها رو باید در جای دیگری انجام داد، الان باید صدایی که از ایران عزیز مخابره به عالم میشه صدای وحدت باشه، صدای اتحاد باشه، صدای به هم پیوستگی ملت باشه. از که مثل اون خانواده‌ای که اختلافات درونی خودش رو فریاد نمی‌کنه، مشکلاتی که دارن درون خانواده با هم حل میکنن. پس این یک نکته خیلی اساسی است. یه نکته دیگه که رهبر انقلاب در واقع فرمودن این نکته است که اصل حضور مردم، این در واقع نکته اوله در انتخابات. خاطرتون هست در خاطرات برخی از در واقع بزرگان گذشته انقلاب این رو خوندیم، تو فضای مجازی هم هست. یه موقعی ظاهرا مباحثه بین اونها و رهبر انقلاب شکل میگیره. اونها میگفتن که به رهبر انقلاب وقتی شما دعوت میکنید که مردم با همه سلایق سیاسی به میدان بیان و مشارکت بالا بره، تو بعضی از شهرها و استانها ممکنه بالا رفتن مشارکت باعث بشه افرادی از صندوق رأی اسمشون بیرون بیاد که اینا ممکنه در برخی مواقع انتقاد داشته باشن به نظام و این انتقادشون هم بیان از تریبون مجلس بگن یا ممکنه در جای مختلف مطرح بکنن. آقا فرموده بودن اونی که خیلی مهمتره برای کشور و برای اصل نظام مشارکت حداکثری است، ولو اینکه کسانی رأی بیارن که اون در واقع اون گونه که مد نظر فرض بفرمایید دلسوزان نظامه، دلسوزان انقلابه، این فرد اون در واقع فاصله داشته باشه با اون صلاحیت ها و شاخص ها. یه حداقلی از شاخص ها رو داشته که شورای نگهبان تاییدش کرده، ولی ما نباید بترسیم از این که حضور پرشور مردم مثلا ممکنه که به یک انتخاب های اشتباه منجر بشه. نه، اتفاقا مردم ما نیاز دارن به تجربه تاریخی برای اینکه رشد بکنن، برای اینکه بتونن با بصیرت خودشون و با رشد بینش خودشون آینده کشور رو تضمین کنن. پس این نکته اساسی است که بارها در بیانات رهبر انقلاب ما این رو شنیدیم که اصل حضور در انتخابات رتبه اولو داره و انتخاب اصله در درجه دوم مورد بحث قرار میگیره در بیانات رهبر انقلاب. یه نکته من لازم اینجا عرض بکنم که این هم به نظر میاد که نکته اساسی است و اون نکته هم اینه که برخی تصورشون اینه که مثلا مشروعیت نظام به یک معنا وابسته به حضور مردم در انتخاباته و فکر میکنن که اگر یه موقعی در واقع میزان حضور مردم کاهش پیدا بکنه نظام دیگه مشروع نیست. بله، یه موقعی هستش که فرض کنید 90% مردم دیگه نظام رو نمیخوان، خب اونجا باز نظام از مشروعیت نمیفته، خب مقبولیتش به خطر میفته که خدا نیاره ایشالله اون روز رو و ایشالله با کمک من و شما، با جهاد تبیین من و شما، نباید اجازه بدیم یه موقعی سوء تفاهم برای ملت عزیز ما پیدا بشه. بالاخره این کشور به تعبیر برخی از بزرگان گفتن دیگه، کشور هتل نیست که ما فقط از خدماتش استفاده کنیم و هر وقت نخواستیم از هتل بیرون میریم. کشور خانه انسانه و انسان نیاز داره برای اینکه خانه خودش رو خودش تعمیر بکنه، خودش مشکلاتش رو حل بکنه. بر این اساس آقا میفرمایند که بعضی خیال میکنن اگر ما انتخابات پرشوری داشته باشیم نظام جمهوری اسلامی مشروعیت پیدا میکند و اگر انتخابات پرشور نبود نظام مشروعیت پیدا نمیکند. این حرف درستی نیست. نظام‌های دموکراسی در دنیا با نصف آراء ما در ریاست جمهوری و مجلس نظام‌هایشان را اداره می‌کنند و احساس عدم مشروعیت هم نمی‌کنند. این که من بر حضور مردم اصرار می‌کنم به خاطر این است که این یک وظیفه شرعی و وجدانی و عقلانی است. بعد ایشون می‌فرمایند که یکی از دلایل مهمش اینه که وقتی مثلا یک نماینده ای رو شما به مجلس میفرستید، او قانون تصویب میکنه، خب همه باید اطاعت بکنن. اگه اون قانون مشکل داشته باشه یا ضعیف باشه، خب تاثیر میذاره. بعدشون میفهمند که این را من به شما عرض کنم که دعوت به شرکت در انتخابات به خاطر تبلیغات دیگران نیست. ایشون میگن که ما در واقع اینجوری نیست که حالا چون اونا تبلیغ میکنن ما میگیم مردم شرکت بکنن. ایشون میگن در اصل مردم شرکت بکنن، دشمنای چیزی خواهند گفت. مردم شرکت نکنن، بالاخره دشمن یک حرفی خواهد زد. اما ایشون میفهمند که این که ما میگیم مردم در انتخابات شرکت بکنن در واقع به خاطر اینه که این قوت مردم رو و قوت نظام رو میرسونه. و البته مواردی هم بوده در اون شورای شهر چند سال پیش تهران، آقا در سال 82 اشاره کردن که گاهی اوقات در واقع مردم عمل کرده بعد مسئولین باعث شده که شرکت نکنن، که یک نمونهش اون بود. و بعد فهمودن که وقتی شما انتخابات شرکت میکنید، یکی خوبی های انتخابات در کشور ما اینه که یک هوای تازه و یک خون تازه در بدنه حاکمیت کشور در واقع دمیده میشه و این باعث میشه که در واقع اون مسئولین اجرایی یا مسئولین تقنینی اینها با یک تغییری که درشون اتفاق میفته انگیزه های نو بیان، جوانان بیان و این باعث اتفاقات خوبی برای کشور بشه. آخرین نکته ای که من در پایان این 4 جلسه عرض میکنم، یک تعبیر رهبر انقلاب دارن تحت عنوان جشن تکلیف سیاسی. شون میفرمایند که این رأی اولی ها به یک معنا انگار که جشن تکلیف سیاسی دارند و ایشون گفتن که ما به عنوان یک عمل ساله کار بزرگ جوانان باید نگاه بکنن. من همین جای پیشنهاد دارم اگر بشود که دوستان ما، مبلغین ما، رفقای طلبه ما، عزیزان، این بحث گرفتن جشن تکلیف سیاسی رو برای دختران و پسران این سرزمین که رأی اولی هستن، این رو قرار بدن و خود تشویق اینها به حضور در میدان فعالیت سیاسی میتونه مصداق عمل صالح باشه. انشالله که این مباحثی که عرض شد بتونه نقشی داشته باشه در افزایش مشارکت مردم عزیزمون و انشالله فعالیت شما عزیزان برای اینکه مشارکت مردم آگاهانه و با بصیرت اتفاق بیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.